فرزندان علی ابن ابی طالب علیه السلام بیرون آمدند و گفتند چه میخواهی؟
ای خواهرزادگان من، شما در امانید.
عثمان که جوانی 20 ساله بود در جواب گفت
لعنت بر تو و بر امان تو، چه زشتی تو و چه زشت است آن امان که آورده ای؟ آیا ما را امان دهی و فرزند پیغمبر را امان نباشد؟
و عباس ابن علی علیه السلام بانگ زد
دستت بریده باد ای دشمن خدا، آیا میگویی برادر و سرور خود حسین ابن فاطمه را رها کنیم و به زینهار لعنیان و لعین زادگان درآییم؟ ما را امان خدا از امان ابن سمیه بهتر است.
پس شمر خشمناک به لشکر خود بازگشت. آنگاه عمر ابن سعد فریاد زد
ای لشکر خدا، سوار شوید و شادمان باشید که به بهشت می روید.
چون عمر ابن سعد بانگ زد، اصحاب او سوار شدند و نزدیک سراپرده های حسین آمدند. بعد از نماز عصر حسین ابن علی علیه السلام جلوی خیمه خیش نشسته، به شمشیر تکیه داده و سر بر زانو نهاده بود. عباس ابن علی علیه السلام نزدیک برادر آمد و گفت
برادر، این گروه آمدند.
حسین علیه السلام فرمود
جانم به فدای تو، سوار شو و آنان را ملاقات کن و بپرس چه اتفاقی افتاده است و برای چه آمدن.
عباس ابن علی علیه السلام با 20 سوار بیامد و زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر با آنها بودند و گفت
مقصود شما چیست و چه می خواهید؟
یا به حکم عبیدالله ابن زیاد سر فرو دارید یا با شما کارزار می کنیم.
عباس علیه السلام فرمود
شتاب مکنید تا نزد ابی عبدالله روم و آنچه گفتید به او بگویم.
برو و او را آگاه کن و هرچه گفت برای ما پیام آور.
پس عباس ابن علی علیه السلام رفت و به حسین علیه السلام خبر داد. حسین ابن علی علیه السلام فرمود
نزد آنها بازگرد و اگر توانی کار را به فردا انداز و امشب بازگردانشان. میخواهیم نماز گذاریم و پروردگار را بخوانیم و استغفار کنیم.
پس عباس علیه السلام نزد آن قوم آمد و پیغام حسین علیه السلام برساند. آنها پذیرفتند و عباس علیه السلام بازگشت و رسولی از جانب عمر ابن سعد با عباس علیه السلام آمد و گفت
من تا فردا به شما مهلت میدهیم، اگر تسلیم شوید شما را نزد امیر عبیدالله ابن زیاد میفرستیم و اگر سر باز زنید شما را رها نکنیم.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت از ابتدای مهر صادرات مواد معدنی خام مشمول عوارض 20 تا 25 درصدی می شود. آقای سرغینی افسود این دستور با تصویب کارگروه موضوع بند 1 دستورالعمل مدیریت صادرات و در راستای حمایت از تولید داخل صادر شده است. او با بیان اینکه این تصمیم به منظور جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر اجرایی می شود تصریح کرد صادرات کنسانتره و گندالی سنگ‌آهن نیز مشمول عوارض 25 درصدی خواهد بود. مدیر اجرایی ستاد اربعین گفت تاکنون بیش از 305 هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند که ثبت نام 256 هزار نفر قطعی شده است. آقای مراتی با بیان اینکه تاکنون بیشترین ثبت نام ها مربوط به استانهای تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی است، افزود بر اساس توافق ایران و عراق زائران فقط تا 30 صفر هفته آبان می توانند بدون روادید و به شرط ثبت نام در سامانه سماح همراه با گذرنامه معتبر وارد کشور عراق شوند. او تاکید کرد بعد از این تاریخ زائران موظف به تهیه روادید از طریق دفاتر زیارتی هستند. مدیر اجرایی ستاد اربعین همچنین درباره پرداخت هزینه‌های ثبت نام در سامانه سماح هم گفت زائران برای پرداخت هزینه‌های مصوب فقط از طریق درگاه پرداخت الکترونیک سامانه سماح اقدام کنند، ضمن اینکه ثبت نام در این سامانه رایگان و هزینه‌های دریافتی برای خدمات درمانی و بیمه زائران در مجموع 22 هزار تومان است. پروازهای مسافری از فرودگاه پیام کرج آغاز شد. نخستین پرواز این فرودگاه به مقصد مشهد مقدس انجام شد. استاندار البرز در مراسم آغاز پروازهای مسافری فرودگاه پیام گفت بیش از 60 میلیارد تومان برای توسعه تجهیزات، توسعه باند فرودگاه، سیستم ناوبری، هواشناسی و هر آنچه برای ایمنی فرودگاه بین‌المللی پیام هزینه شد تا این فرودگاه آماده انجام پروازهای مسافری شود. بخش بعدی خبر را ساعت 23 می‌شنوید.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران. ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو به همه شما تسلیت و تعزیت میگم. امیدوارم نیازمندان به دعای خیر رو از دعای خودتون محروم نفرمایین. ازتون دعوت میکنم با برنامه‌های بخش سوم رادیو ایران ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 6 بامداد فردا سه‌شنبه.
در صحن و سرایت همه جا دیده گشودم، جایی ننوشته است گناهکار نیاید. دعوت بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هموطنان عزیز سلام و وقتتون بخیر. در روز بسیار گرامی تاسوعا هستیم، روزی برای گرامی داشت مقام حضرت ابوالفضل علیه السلام و بصیرت و رشادت ایشان. قبول باشه عزاداری هاتون برای امام مظلومان حضرت سیدالشهدا علیه السلام. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نکنید.
کشتی شکست خورده توفان کربلا در خاک و خون فتاده به میدان کربلا گر چشم روزگار بر او فاش میگریست خون میگذشت از سر ایوان کربلا از آب هم مزایق کردن کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا
از حماسه کربلا هرچقدر هم که گفته بشه باز هم این واقعه بی تکرار حرفهای زیادی برای گفتن داره. وقتی بانوی بزرگ نهضت حسینی حضرت زینب سلام الله علیها از زیبایی واقعه عاشورا گفتن خیلی ها متعجبانه به ایشان نگاه کردند، اما واقعیت این است که کربلا چیزی جز زیبایی نیست. اما در این بخش از برنامه دعوت میکنم شنونده گفتگوی همکارم مهندس فتحی پور باشید با حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده. گفتگوی بنده رو میشنوید با حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. خدمت آقا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، تسلیت عرض میکنم ایام رو.
سلام عرض میکنم جناب آقای فتحی پور و سلامی هم دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوارمون، در خدمتون هستم.
موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم حاجی وحیدی بحث زیبایی های حرکت امام حسین علیه السلام. حقیقتش این موضوع هم برآمده از اون روایت مشهور است درباره حضرت زینب سلام الله علیها که در یک تعبیرشون فرمودن که ما رأیت الا جمیلا، یعنی من جز زیبایی در کربلا ندیدم. در ابتدا شاید این کلید واژه کمی عجیب به نظر بیاد، اصلا خود این جمله عجیب به نظر بیاد. خب ما اگر یک نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که در روز عاشورا رخ داد و در واقع کربلا رخ داد، اینها فجایع انسانیه. یعنی یک نفر برادراش رو از دست میده، فرزندانش رو از دست میده، از خانوادش از دست میده، به اسارت برده میشه، به نوعی به حسب ظاهر در حقیقت شکست خورده است، به حسب ظاهر و ادبیات اون موقع. خب تمام اینها تلخی هایی است که در این فاجعه و در این حادثه عاشورا به چشم میاد و ممکنه یک نفر از دور بگی که خب این زیبایی کجای این داستان زیباست؟ آیا این به این معناست که زیبایی یک معنای دیگه هم داره که ما میبایست اون رو بفهمیم و درک کنیم که اگر از اون منظر و از اون عینک نگاه بکنیم اون وقت واقعا زیبا میبینیم، یا این که نه، اینها زیبایی نیست و این یک روایتیست که حالا گفته شده و لزوما خیلی ممکنه مثلا سندیت هم نداشته باشه، برخی اینطوری با دیده انکاری هم نگاه بکنن.
بله، در حادثه کربلا همینطور که شما اشاره فرمودید فهرستی از جنایت های اگر نگیم بی نظیر کم نظیر تاریخ بشریت رو میبینیم که در یک زمان کوتاه، یک صبح تا بعد ظهر با یک عده قلیلی که نهایتاً با جمع مردان و زنها و کودک و پیر و اینها شاید در حدود 200 نفر انسان بودن، یک لشکر 30,000 نفره آدمکش جانی بیاد با اینها مواجه بشه، با 200 نفر انسانی که کلی از اینها زن و کودک و پیر و انسانهایی هستن که قدرت دفاع حتی از خودشون ندارن. خب طبیعتاً یک اتفاق بسیار دلخراشی میفته، جنایت‌های اتفاق میفته که شما اشاره فرمودید، از قتل و خونریزی و اسارت و جنایت و دزدی و غارت اموال اینها. اما اینا همه فهرست کارهاییه که طرف مقابل با این عده قلیل و کم اومده انجام داده. اما اگر بخوایم زیبایی ها رو ببینیم، عکس العمل و واکنش این عده در مقابل اون 30,000 نفر، اینجاست که ما اوج زیبایی رو میبینیم. یعنی رفتار اینها لحظه به لحظه گزارش زیبایی صبری که داشتن، وفایی که داشتن، ادبی که داشتن در تحت اون فشارهای سخت. میبینیم که تاریخ اصلا گزارش نمیکنه یک نفر از این 200 نفر بی ادبی کرده باشه، توهینی کرده باشه، بی صبری و جزع و فزعی داشته باشه که خارج از اون فضا یک صبر انسانیه. و وفایی که داشتن، احسانی که داشتن، صبری که داشتن، عشق و محبتی که نسبت به هم داشتن، نسبت به خدای خودشون داشتن، توکلی که داشتن، همه اینها واقعا میشه لیستی از همه خوبی‌های عالم که به تعبیر شما زیبایی‌های کربلا هست رو ما در رفتار این حدود 200 نفر ببینیم. از اون طرف اگر بله رفتار اون لشکر جنایتکار رو بخوایم ببینیم، لشکر عبیدالله ابن زیاد رو، اون بر هم ما لیستی داریم از همه جنایت ها و بدی هایی که اونها میتونستن انجام بدن. حالا بستگی داره دیده ما، چشم ما کدوم یکی از این دو گروه رو بخواد ببینه. اینکه حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد، بعد از اینکه ابن زیاد فهرستی از کارهای خودشون رو گفت، گفت دیدی ما چجوری برادرهای تو رو کشتیم، برادرزاده‌ها تو کشتیم، اینها رو کشتیم، یعنی اون طرف جنایت بارش رو دید، چون اون فقط چشم این رو داره که تر جنایت‌های خودشون رو ببینه. حضرت زینب اشاره میکنه به رفتار این 200 نفر، این که میفرماید ما رأیت الا جمیلا، میگه من هرچه این عده رو دیدم، مردها و زنهایی که کنار ما بودن و در کنار همدیگه بودیم، چه اونهایی که شهید شدن چه اونهایی که اسیر شدن، من جز زیبایی ندیدم، ذره‌ای زشتی و بدی در رفتار اینها ندیدم. و انسان سالم ولی خدا چنین نگاهی داره در زندگی، همیشه این اتفاق در زندگی هست. و چقدر خوبه که نگاه انسان معطوف به این قسمت خوبی ها و زیبایی های زندگی. ما کجا در تاریخ بشریت داریم که عده‌ای این آزادی رو داشتن که در شب پیش از حالا اون حمله بگیم، اون عملیاتی که میخواد اتفاق بیفته، اون خطری که هست، فرمانده بیاد اعلام بکنه و بگه که همه شما میتونید برید، کسی هم با شما هیچ گونه دشمنی نداره، کسی از شما بیعت نمیخواد، یزید، ابن زیاد، عمر سعد با هیچ کدوم از شما مشکلی ندارن، همه اینها طرفشون من هستم و شما میتونید برید، در آزادی کامل هستید، از مراحل معنویتون، دنیاییتون چیزی هم کم نمیشه. حتی خود حضرت بعضی از برده ها رو بیاد آزاد بکنه، سرمایه بهشون بده، پول بهشون بده، اینها رو تشویق بکنه، حتی تشویق بکنه به رفتن، ولی اینها بایستند و بر سر اون آرمانی که دارن، بر سر اون عشقی که هست، بر سر اون علاقه که هست. ببینید همین یک اتفاق رو اگر ما بیایم نگاه بکنیم، انقدر این فضای روز عاشورا رو و مسائل کربلا رو برای ما قشنگ و زیبا میکنه که اصلا مجالی نمیمونه که انسان بخواد جنایت‌های اون طرف رو ببینه، بدی‌های اون طرف رو ببینه. حیف نیست که چنین صحنه‌های زیبایی که توسط ابی عبدالله علیه السلام و یارانش خلق شده و ماندنی شد در تاریخ، که در نهایت آزادی بدون هیچ گونه جو و تبلیغاتی انتخاب آگاهانه کردند تا پای جان ایستادند و از همه چیز خودشون عاشقانه و عارفانه، این خیلی مهمه، گذشتن بدون هیچ توقعی، بدون هیچ، اونها که به حسب ظاهر اصحاب امام حسین نمیدونستن که بعدها اینجا حرمی میشه، چنین میشه، اونها گفتن وسط یک صحرا ما کشته میشیم، اصلا معلوم نیست جنازه های ما رو کسی دفن بکنه، اسمی از ما در تاریخ بمونه. اونها یک طرف همه وجود خودشون رو در طبقه اخلاص قرار دادن. من میگم اگر کسی بیاد این در این فضا نگاه بکنه، اینقدر این زیبایی مبهوتش میکنه، اینقدر این زیبایی مساوره برای انسان که جایی نمیگذاره که ما بخوایم اون قسمت جنایت ها و زشتی های سفاکان تاریخی که در کربلا جمع شدن و به زعم خودشون فکر کردن دارن نور خدا رو از بین میبرن، میخوان با مظهر عشق و زیبایی و معرفت و انسانیت در بیفتن، اون جایی نمیمونه که ما اونها رو بخوایم نگاه کنیم و توجه بهشون داشته باشیم.
بسیار عالی. قدری زمان میخوایم برای اینکه فکر کنیم نسبت به این موضوعاتی که از سالی اشاره فرمودید و البته باز بحثمون ادامه خواهد داشت بعد از فاصله ای که در خدمت عزیزان شما خواهیم بود.
روح شهادت زنده از نام حسین تو در قام حسین از قام حسین از دریا تشنه یک جرعه از جام حسین
ادامه گفتگو رو در خدمت شما عزیزان هستیم با حجت الاسلام والمسلمین وحیدی. بحثمون در رابطه با زیبایی های حرکت امام حسین علیه السلام، این عبارتی که عزیز زینب سلام الله علیها در مجلس عبیدالله ابن زیاد فرمودن که ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدیم. حاجی وحیدی اشاره فرمودن به این که این زیبایی در حقیقت بر میگرده به خود امام حسین علیه السلام، رفتار امام حسین علیه السلام و یاران ایشون، اصحابشون، خانواده‌شون، که این عده‌ای که تقریبا حالا اگر همشون رو بخوایم به حیث اعداد دسته‌بندی بکنیم نزدیک 200 نفر می‌شدن در برابر اون لشکری که بسیار صفاک، متحور، بی‌رحم و به نوعی فجایع انسانی، یعنی اگر قرار بود به ادبیات امروزه اسم ببریم نوعی نسل‌کشی اقدام کردن. خب جایی بعدی اشاره فرمودن به این که این زیبایی که در کلام حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس عبدالله ابن زیاد اومد ما رأیت الا جمیلا، ناظر به این اتفاقه، نه ناظر به اون رفتارهای نادرست. و برخی از مصادیق ما جایی بعدی اشاره فرمودید، مثلا این که در اون شرایط امام حسین علیه السلام در شب عاشورا بیعت رو برداشتن، به نوعی گفتن که من بیعتم رو از شما برداشتم، اگر کسی میخواد بره، اگر کسی دینی به گردن داره، اگر کسی کاری داره. حتی برخی از غلامان رو آزاد کردن، اونا سرمایه دادن و گفتن اینها شما میتونید برید، در حقیقت این لشکر با من کار دارن، هم تعبیری که در تاریخ ثبت شده. من حقیقتش دارم راجب این اتفاق نگاه میکنم، میدم خیلی بزرگ منشیه. یعنی شاید به حسب ظاهر اگر هر کدوم از ماها تو این موقعیت قرار بگیریم بیشتر سعی میکنیم یار جمع کنیم،
بله،
نه اینکه از اطراف خودمون کسی رو هم اصطلاحاً بتارونیم، یعنی بگیم نه شما نیا. وقتی اینطوری نگاه میکنیم میبینیم این رفتار، رفتار خیلی جسورانه و بزرگمنشانه است. این زیباست، این رفتار زیباست، یا اون اتفاقی که برای زهیر ابن قین رخ داد که اولش استنکاف میکرد از این که با امام حسین علیه السلام همراهی کنه و بعد امام حسین او رو دعوت کرد. رفتار همسر زهیر خیلی زیباست که شوهرش رو ترغیب میکنه به این که مثلا وای حق چه شده تو رو، پسر پیغمبر تو رو داره صدا میکنه، دعوت میکنه و تو به او جواب نمیدی، جواب منفی میدی. یعنی ترغیب به خوبی، امر به معروف یکی از مصادیقش همینجاست دیگه. هی دارم تو ذهنم مرور میکنم بر اساس این زاویه نگاهی که حضرت علی اشاره فرمودید، ببینم که چه مقاطع دیگری رو از کربلا، از این واقعه میشه در اداد زیبایی ها به شما را برد. حالا من حداقل دو تاشو گفتم بر اساس فرمایشات شما، بازم بیشتر راجع به صحبت میکنیم. عزیزان شنونده هم در ذهنشون مرور کنن که این زیبایی ها چیست و آیا این زیبایی ها هم قابل الگو برداری هست یا اینکه نه فقط مخصوص مثلا امام حسین علیه السلام، ماها مثلا به اون ساحت نمیتونیم برسیم.
بله، اشاره ای داشتید شما به برداشتن بیعت امام حسین. ببینید در حادثه عاشورا دو تا بیعت مطرح میشه. یه بیعتی است که یزید میخواد از امام حسین علیه السلام که میبینیم یزید حاضر برای رسیدن به این بیعت دست چه جنایت عظیمی بزنه که از امام حسین بیعت بگیره، در حالی که بر مسند حکومت نشسته و داره حکومتشو میکنه. حالا چه بسا این بیعت رو هم نگیره، لطمه‌ای به حکومتش هم وارد نشه. اما اوج این خودخواهی و نفسانیت اینه که از حسین ابن علی این بیعت رو بگیره. یه بیعت دیگه هم هست، بیعتی که شب عاشورا امام حسین از اصحابش برمی‌داره. ببینید اینا دو انسانند، یکی یزید یکی امام حسینه، یکی برای مشروع جلوه دادن حکومت خودکامه خودش بیعت میخواد و دست به هر جنایتی میزنه، یکی هم برای اینکه عزتش حفظ بشه، برای اون انسانیت و عزت خودش و برای حفظ حق انسانها، حق حیات انسانها، حق انتخاب انسانها، میاد بیعت خودش رو در خطرناکترین شرایط که یک نفرم براش یک نفره، زن و بچهش اینجا هستن، ناموسش اینجا هستن، اهل بیتش اینجا هستن، در بدترین شرایط طبیعی ظاهری اینجا میاد امام حسین علیه السلام میگه من بیعتمو از همتون برداشتم، شما همه آزادید، هیچ کس در بیعت من نیست، میتونید برید. نه اصلا این تاریکی شب رو بگیرید و حتم اصلا برید شماها، نه اینکه میتونید برید، حتی اگر میتونید دست بعضی از این زنها و بچه ها رو هم بگیرید با خودتون برید. ببینید چقدر فرقه، او برای گرفتن بیعت در مسند حکومت این همه جنایت میکنه، امام حسین علیه السلام که نیاز به تک تک این انسانها داره بیعت رو برمیداره. چرا؟ به خاطر اینکه یزید مظهر نیاز و احتیاجه، یعنی به همه چیز احتیاج داره تا اون قدرت ظالمانه خودش رو مشروع جلوه بده، چون خودش چیزی نداره، اصالتاً چیزی نداره، اعتباری نداره، اصالتی نداره، پشتوانه محکمی نداره، دستاویز خودش قرار میده این بیعتها و اگر هم نمیتونه برسه جنایتهایی رو هم انجام بده تا بتونه اون خلأ نداشتن بیعت رو نهایتاً با جنایت پر بکنه. اما امام حسین نیازی به این بیعت ها نداره، اینقدر این مرد بزرگه، اینقدر این مرد اصالت داره، اینقدر این مرد مظهر غنا و بینیازی الهیه، چون خداوند رو داره، چون پشتبانش خداست، توکلش به خداست، حیاتش به خداست، خدا رو فهمیده در زندگیش، اصلا این بیعت ها براش اهمیتی نداره. دو تا انسان و این دو انسان میتونه همیشه دو قطب انسانیت